اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در قبال روایاتی که وارد شده است در صحت اعمال و اجزاء اما اعمال مخالف از تبصره، یک روایت رو خوندیم، روایت ابی بصیر بود، عن ابی عبدالله و کذالک عن ناصر اذا عرف فعلیه الحج و ان کان قد حجه، که ناصبی اگر آمد و عارف شد حجی که به جا آورده علیه الاعاده، ولو اینکه این حج رو به جا آورده باشه اما دوباره باید اعاده بکنه. این روایت از نظر سند گفتیم سند خوب موثقه بود به اعتبار علی بن ابی حمزه بطائنی، اما معتبره بود، قابل استدلال بود، منتها موضوعش ناسبه نه مطلق مخالف. روایت دومی داریم، بررسی سندی هم شد. روایت دوم اعم از روایت قبل، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علی بن محزیار قال کتب ابراهیم بن محمد بن عمران الحمدانی الی ابی جعفر علیه السلام انی حججت و انا مخالف. این عامه موضوع، حج به جا آوردم در حالی که سنی بودم، مخالف بودم، و کنت سروره فدخلت متمتعا بالعمره الالحج قال اعد حجک، امام فرمودن حجت رو اعاده کن. خب مخالفی است که خصوص ناسبی هم دیگه نیست، مثل روایت قبلی مخالفه، رفته حج به جا آورده و در اینجا از امام سوال میکنه که این حج رو من به جا آوردم، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ امام میفرمایند اعد حجک، امر میفرمایند، امر وجوبی به اعاده حج. خب جهت دلالت واضحه، کاملا روایت واضحه، ظهور داره امر امام هست به اعاده، اما جهت سند این روایت هم مرحوم کلینی نقل می فرمایند عن سهل بن زیاد، عن عده از سهل بن زیاد، عده از سهل بن زیاد گفتیم ثقات درش هست، خود سهل هم که گفتیم از نظر ما عرضم به حضورتون که مشکل نداره. ایشون سهل بن زیاد روایت رو نقل می کند از بله علی ابن محزیار، علی ابن محزیار اهوازی ابوالحسن، مرحوم نجاشی رضوان الله علیه در مورد ایشون میفرمایند دورقی الاصل کان ابوه نصرانی یا فاسلم و قد قیل ان علیان ایزن اسلم و هو صغیر، خود علی ابن محزیار، و من الله علیه به معرفت هذا الامر و تفقه، ملا شد و روا عن رضا و ابی جعفر و اختص به ابی جعفر ثانی و توکل، چه وکیل آقا شد و لهو بله ازم و محلهی من همین جور عباره، بله بله و توکل له ازم محله من، درست شد. و کذالک ابوالحسن ثالث که حضرت هادی باشه، و توکل لهم فی بعض نواهی و خرجت الى شیعه فیه توقیعاتون به کل خیر، بعضی توقیعات هم خطاب به ایشون برای شیعه نازل شده، و کان ثقتن فی روایته لا یطعن علی صحیح الاعتقاد و صنف الکتب المشهوره و هیه مثل کتب الحسین ابن سعید زیادتن، به اصطلاح حسین ابن سعید اهوازی از نظر کتاب خب خیلی وسیع کتابی که تألیف کرده و لذا مورد مثال واقع میشه. ایشون هم کتاباش مثل کتب حسین ابن سعید زیاده، کتابا رو ذکر میکنه. مرحوم شیخ در فهرست میفرماید علی ابن مهزیار الاهوازی جلیل القدر واسع الروایات ثقتون لهو سلاست و سلاسون کتابن مثل کتب الحسین ابن سعید. در رجال مرحوم شیخ ایشون را از اصحاب رضا صلوات الله و سلامه علیه به حساب آورده و می‌فرماید علی ابن مهزیار اهوازی ثقتون صحیحون در رجال. در ضمن عدهی من اصحاب الهادی صلوات الله و سلامه علیه می‌فرماید علی ابن مهزیار الاهوازی ثقتون، در دو جا در رجال ایشون رو توثیق میکنه. مرحوم علامه در خلاصه تصریح داره به توثیق و جلالت قدر ایشون عین عبارت نجاشی. ایشون طبقه ششمی است. بله، و توجه باشه که در اینجا ما در متن روایت داشتیم که ایشون میفرماید کتب ابراهیم ابن محمد ابن عمران الحمدانی، که برمیاد قول امام را علی ابن مهزیار در مکاتبه دیده، یعنی مکاتبه همدانی رو با امام دیده و نقل میکنه. خود ابراهیم ابن محمد ابن عمران همدانی مرحوم نجاشی میگه وکیل و ناحیه روا عن رضا و روا عنه ابنه علی و ابراهیم ابن هاشم و کان حج اربعین حجه. علامه هم همین جور داره. کشی در رجالش از محمد ابن مسعود، عن علی ابن محمد، عن محمد ابن عیسی، عن ابی محمد رازی قال کنت انا و احمد و احمد ابن ابی عبدالله بالعسکر فورد علینا رسول من الرجل فقال لنا القائب العلیل ثقتون و ایوب ابن نوح و ابراهیم ابن محمد الحمدانی و احمد ابن حمزه و احمد ابن اسحاق ثقات. این رو به اصطلاح کشی نقل میکنه. ورد علینا رسول من الرجل، از امامه در اینجا این تعبیر ایشون، وکیل ناحیه است که نقل میکنه. وقد کان فی زمان سفراء المحمودین اقوام ثقات یرد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفاره من المصر یا من الاصل، در جامع الروات اردبیلی به جای اصل اصل هست. ثم قال و منهم احمد ابن اسحاق و جماعتون یخرج التوثیق فی متنهم. ایشون جزء این طبقه هست و این تیپ هست. ایشون هم طبقه ششمی است. بنابراین روایت از نظر اعتبار خیلی خوبه. هم همدانی از اجلاء، هم علی ابن مهزیار. ما نسبت به سهل ابن زیاد هم مشکل نداریم. الامر فی السهل سهل عندنا. بنابراین ما این دو تا روایت رو داریم. یک روایت خاص بود به نواسه، یک روایت عام برای کل مخالفین. این دوتا روایت لسانش صراحت در اون روایت و اینجا ظهور در وجوب اعاده است. بنابراین این دوتا روایت رو حساب قاعده باید با روایاتی که قبل خوندیم، دوتا روایت، سه تا روایت داشتیم قبل، که مخالف اگر اعمالی به جا آورده بعد از این که مستبصر شد دیگه لازم نیست اعاده کنه، معارضه میکنه. این روایات از نظر سند اعتبار داره، دلالت و متنش هم قوی هست. در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بعد از این که این دوتا روایت رو نقل میفرماین، میفرماین لکنهما لا تقاومان النصوص المتقدمه لضعفهما سندن به سهل ابن زیاد. ایشون سهل ابن زیاد رو ثقه نمی‌دانند و لذا می‌فرمایند روایت دو تا روایت از جهت سهل ابن زیاد ساقط میشه. منتها یه اشکال که وجود داره اینجا در فرمایش ایشون، روایت دوم تاریخ داری سهل ابن زیاده، اما روایت اول تعجبه که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد، سهل یکی از رواته، نمیشه روایت اون روایت اولی با سهل ساقط بشه، چون احمد ابن محمد هم در کنار سهل راوی هست و احمد ابن محمد رو ایشون توثیق میکنن. حالا اینجا به این نحوه فرمودن. مضافاً ایشون فرمودن مضافاً امکان الا امکان حمل هما علل استحباب، این دوتا روایت که امام فرمودن اعد حجج حمل بر استحباب بکنیم، لأن تصریح بالاجزا و عدم وجوب الاعاده فی عباداته یوجب رفع الید عن ظهور روایتین فی الوجوب، که ایشون میخوان که نه این دوتا روایت رو علا فرض تمامیت اگر ما به رتبه تعارض رسوندیم بفرماین این قابل جمع با اون روایات، چون اون روایات امام تصریح میفرماین به عدم اعاده، در این روایات میفرماین وجوب اعاده. این وچه جمع ایست که ایشون دارن و این وچه جمع کافی نیست. چرا؟ برای اینکه ما اگر این رو وچه جمع قرار بدیم در همه روایات متعارض ما میتونیم این هم رو انجام بدیم. اون روایات عدم وجوب اعاده میگه، این روایات وجوب اعاده، بگیم چون امام تصریح کرده به عدم وجوب به اصطلاح اعاده برابر این وجوب اعاده حمله بر استحباب کنیم، این کافی نیست. بله اون فرمایش ایشون که این روایات معتبر نیست به سهل ابن زیاد خوبه، اما در یک روایت این اشکال هست، در روایت اول چه میکنیم؟ نسبت به روایت اول لااقل نسبت به نواسب معارضه میکنه، چون اون روایات تصریح به نواسب داشت که اعاده نداره، این روایت میگه اعاده داره، سند هم غیر سهل ابن زیاد احمد ابن محمد توشه، احمد ابن محمد ابن عیسی هست که خود ایشون هم قائل به توثیقشه. بنابراین این وجه جمع خب تمام نیست و فرمایش آقای خویی در اینجا جا نداره. بله ما در اینجا حالا غیر از این اشکال که به مرحوم آقای خویی داشتیم، مرحوم صاحب قروه رضوان الله تعالی علیه مطلبی رو نقل فرمودن، اون قابل تأمله، خود کلام صاحب قروه به عکس فرمایش مرحوم آقای خویی که نه کلامشون در رد روایات به سهل ابن زیاد تمامه به نحو مطلق و نه در وجه جمعی که آوردن تمامه، مرحوم صاحب عروه بیانی داره در خود عروه که فرمود و ما دل علل اعاده من الاخبار محمول علل استحباب. چرا هم کنیم بر استحباب؟ خود ایشان بعد ذکر میکنه این که این روایات رو هم کنیم بر استحباب، جدای از وچی که مرحوم آقای خویی آوردن، مرحوم صاحب وسائل شیخ الرآملی این روایات رو که نقل میکنن میفرماین اقول حمل الشیخ، الشیخ طوسی مراد هست، الاخیرینه علل استحباب به دلالت الاولین. جناب شیخ طوسی این دوتا روایت رو حمله بر استحباب فرمودن به دلالت اولین. دلالت اولین ظاهر هست که مراد مرحوم صاحب وسائل از اولین همون روایاتی است که دلالت می کند بر عدم وجوب اعاده. خب این تأکید میکنه، تأیید میکنه فرمایش آقای خویی رو که آقای خویی هم از اینجا عرض کردن. بعد مرحوم صاحب عروه یه قدری بیانشون رو جدا میکنن، یعنی دو تا روایت دیگه که صاحب عروه اینجا عنوان میفرماین، این عبارت صاحب عروه اینه، و ما دل علل اعاده من الاخبار محمول علل استحباب، که اینجا استحباب با نوشتیم غلطه، استحباب، بله بله استحباب، به قرینت بعض حل آخر من حیث و تعبیر به قولهی علیه السلام یقضی احب و الیه، اگر قضا کنه بهتره، یا قوله علیه السلام والحج احب و الیه، این داستان عوض میشه. حالا ما اینجا دوتا مطلب داریم، یک مطلب چون اینجا فقط دیگه کلام آقای خویی نیست، بیان جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست در اینجا، که شاید نظر مبارک مرحوم شیخ طوسی این باشد که ما در اینجا اصلا مورد رو صغرای اون کبرای تزاحم قرار ندیم. چرا؟ برای اینکه روایاتی داریم، به این صورت نگاه کنیم، روایاتی داریم، در یک سری از روایات ما نهی امر داریم به اعاده، امر داریم به اعاده، و در بعض از این روایات نفی اعاده شده. این دوتاش هم از امامه. اینا رو کنار هم بگذاریم چی میفهمیم ازش؟ دوتا روایت داریم، حالا چندتاش مهم نیست، روایت داریم که در اینجا میفرماید اعاده کن، روایت داریم که امام میفرماید نه اعاده نکن. این اعاده کن و اعاده نکن در اینجا که نه، این اعاده نکن میاد ظهور امر به اعاده رو از بین میبره، یعنی یک حد وسطی اینجا پیدا میشه، و اون این که اگر شما اعاده بکنی علاوه چل وجوب نیست، علاوه چل استحبابه، اینم که هیچ اعاده نکنی نه، اگر اعاده کنی بهتره. این تقریبی است که میشه برای فرمایش مرحوم شیخ طوسی که جناب صاحب وسائل بیان ایشون رو به عنوان جمع بین این اخبار آمدن و ذکر کردن. این یک بیانه. این بیان حالا از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، از صاحب وسائل که نقلش میکنه، و از مرحوم آقای خویی که اخیراً عنوان فرمودن، اینا هیچ کدامش مرحوم صاحب عروه رو قانع نمیکنه. ولو صاحب عروه به متقدمه برای آقای خویی هست، اون وقت نبوده حرف ایشون رو بشنوه، اما اصل حرف رو شنیده، ایشون رو قانع نکرده. اجازه فرمایید. اجازه بفرمایید. چی؟ آیا فرمودن چه شرط
قبولی
اعمال بلایت وجود هست؟
چیز نصفتی شده در حال استطاعت شده در حال عمل شد، اما این عمل برای
تمام شد بخیر. خب امام توجه نداشته به این فرمایش شما، امام فرمانده عاده نمیخواد، امام فرمانده دیگه، امام توجه نداشت چیکار کنیم دیگه، امامه میدونم چه کنیم ما، امام فرمانده عاده نکن. آخه مقابل امام که من اجتهاد نمیتونم بکنم، مولای توجه فرمودید امام در اینجا حالا هست. البته اینم بیایم بگیم که چون در روایت اول، در اینجا روایت اول سهر، همون روایت قبلی که آمدیم گفتیم نص بود بر وجوب اعاده، اونجا عرض کردیم روایت اخیر ظهور بود، اگر اون نص رو نداشتیم به اعتبار اینکه روایات اول نص در عدم اعاده، می توانستیم حمل نص رو ظاهر بکنیم، اما مشکل داریم در این جهت، ولی ما مطرحش نمی کنیم. حالا اعاده فرمایید. این بیان شیخ طوسی، ما در حال توضیح دادیم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیانی که فرمودن و ما رد کردیم بیان بی‌پایه‌ای نیست، بیانی است که مرحوم شیخ طوسی هم آمده همینجور جمع کرده بین روایات، صاحب وسائل هم به عنوان وجه جمع شیخ در ذیل باب ذکرش کرده. روایتی داریم امام می‌فرماید اعاده بکن،
بعد خود امام هم میفرماید اعاده نکن، اعاده بکن و اعاده نکن جمع بکنیم این وسط به استحباب. این وجه مرحوم صاحب عروه رو قانع نکرده. صاحب عروه راه دیگری در پیش گرفته و ایشون میفرماید ما غیر از اینها روایات دیگری داریم، غیر از این دو دسته روایات دیگری داریم که در اون روایات ظهور استحباب اعاده هست. وقتی از اون روایات نتیجه میشه، وقتی از اون روایات استحباب اعاده رو متوجه شدیم، به قرینه اون روایات دست از ظهور وجوب اعاده در این دوتا روایت بر میداریم. این که امام امر میفرماید به اعاده، بعد در بعض روایات دیگر میاد میفرماید اعاده احب و الیه، این چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه که ما میدانیم استحباب یک حکمیست رجحانه، وجوب حکمیست که رجحان داره، الزام هم داره. اگر یک روایت داریم هم رجحان رو میرسانه هم الزام رو میرسانه، روایت دیگر فقط رجحان رو میرسانه، به قرینه اون روایتی که دال بر رجحان فقط هست، رجحان من دون الزامه، دست از الزام این دسته برمیداریم. این راهیست که صاحب عروه میره. و اون روایات دیگری که دلالت بر استحباب میکنه از نظر صاحب عروه و ایشون در متن عروه آورده به قوله علیه السلام یقضی احب و الیه یا والحج احب و الیه، این روایات اول اینه. شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی در تهذیب، به اسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان و ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن برید ابن معاویه الاجری، خب خیلی روایت به اصطلاح سند شامخی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الامر و قد من الله علیه به معرفته و دینونت به علیه حجت الاسلام او قد قضا فریزته. خب موضوع اینه رجل حجه، ان رجل حجه علیه حجت الاسلام، حج به جا آورده یه دفعه، باز حجت الاسلام به جا بیاره، او قد قضا فریزته یا فریزهش رو قضا کرده یعنی انجام داده، فقال علیه السلام قد قضا فریزته، فریزش رو انجام داده، ولو حجه کان احب و الیه، حج دوباره به جا بیاره حج کامل بهتره، اما نه وجوب، اجزاء محقق شده، اما میخواد تمام مراتب حج رو درک بکنه مثلا، این بهتر اینه که دوباره به جا بیاره، این داله بر استحبابه، این خیلی قوی و واضح. بعد قال، دنباله روایت هست، و سألته عن رجل و هو فی بعض هذه الاصناف اهل القبله ناسب متدین، ثم من الله علیه فعرف هذا الامر یقضی حجت الاسلام. سوال میکنه از امام، این آقا ناسبی بوده، چنین بوده، اینم حج به جا بیاره دوباره، فقال یقضی احب الیه، یقضی احب الیه، خب این دلالت بر استحباب داره، خصوصا در مورد اول یعنی فقره اولا بخش اول از روایت که قد قضا فریزته یعنی اجزاء حاصل شد، منتها دوباره به جا بیاره بهتره، این تقریبا مثل نصب میمانه در استحباب. این یک روایت از نظر دلالت و این روایت از نظر سند قویه. شیخ رضوان الله علیه روایت رو به اسناده عن موسی بن القاسم نقل میکنه، قبلا گفتیم این اسناد صحیحه، موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب اجلی که نجاشی در موردش داره ثقتون ثقتون جلیلون واضح الحدیث حسن الطریقه شیخ در رجالش در ضمن عدش از اصحاب حضرت رضا عربیون بجلیون کوفیون سقطون، از اصحاب حضرت جواد هم ایشون رو محسوب کرده. مرحوم علامه در خلاصه ایشون رو توصیف میکنه، ایشون طبقه ششمی است. روایت رو نقل میکنه از صفان و ابن ابی عمیر. خب وثاقات اینا رو مفصل گفتیم، اینها هم طبقه ششمی هستن. روایت رو دو بزرگوار از عمر ابن عزینه نقل میکنن، عمر ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن عزینه ابن سلمه. قبلا خب گفتیم نجاشی میفرماید شیخ و اصحابنا و وجههم روا عن ابی عبدالله مکاتبتن. شیخ در فهرست میگه عمر ابن عزینه سقطون لهو کتابون در رجالش فی ضمن عدهی من اصحاب الکاظم سقطون لهو کتابون. علامه میفرماید شیخ و اصحابن البصریین روا عن ابی عبدالله مکاتبتن لهو کتاب الفرائض و کان سقطن صحیحن. ایشون طبقه پنجمیه. روایت رو نقل میکنه از برید ابن معاویت الاجلی. برید ابن معاویت ابن معاویه ابوالقاسم الاجلی. نجاشی میفرماید روا عن ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام و ما تفی حیات ابی عبدالله سنه 150 و چون من وجوه اصحابنا و فقیه ایزن لهو محل اندل ائمه. مرحوم علامه می فرماید خوبه و چون من وجوه اصحابنا سقطون فقیه لهو محل اندل ائمه روا فی حدیث صحیح عن جمیل ابن دراج قال سمعت ابا عبدالله یقول بشر المخبتین بالجنه برید ابن معاویت الاجلی و ذکر آخرین. ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست و از طبقه چهارمه. بنابراین این روایت صحیح هست، این روایت داله بر استحباب و صحیح هم هست. روایت دومی داریم، روایت دوم رو بخوانم من سری. مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه قال. باز عمر ابن عزینه که گفتیم مکاتباتش به امام صادق در کتب رجال هم هست که ایشون مکاتبات داشته. کتبت الی ابی عبدالله اسأله عن رجل حج ولا یدری ولا یعرف هذا الامر. به مخالف معمولا اینجور تعبیر میکردن. تعبیرم دقت بکنید، نمیگن این اهل زلالت بود یا چی، تعبیر خیلی سنگینه به قول معروف. ثم من الله علیه به معرفته و دینونت به علیه حجت الاسلام قال قد قضا فریضت الله و الحج احب علیه. باز و ان رجل هو فی بعض هذه الاصناف من اهل القبله ناسب متدین ثم من الله علی فعرف هذا الامر ایقضی عنه حج ایقضا عنه حجۃ الاسلام او علیه ان یحج بن قابل قال یحج احب الی. اینم تقریبا شبیه متن به همون روایت قبلی است، منتها اونجا عمر ابن عزینه بود ان معاویه برید ابن معاویه الاجلی، اینجا مستقیما خود عمر ابن عزینه مکاتبتن از امام نقل میکنه. صاحب وسائل دو تا روایت قرارش داده. سند هم بله حالا این نه حالا اون برداشت حالا نه ما ببینید شما که قبلا در خود روایات اصلی ناسبی هم داشتیم به اطلاقه امام فرمود عاده نکنه، ما قبلا داشتیم در روایات اولی اون دو تا روایت قبل سه تا روایت که خوندیم. حالا این برداشت حالا داستان دیگری است، حالا یه توضیح هم من خواهم داد. امروز من فقط خواستم تذکر بدم، وقتم گذشت. امروز طبق نقل روز ورود حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت صلوات الله و سلام علیها به قم، روز مبارکی است برای ما. این بانو مثل امروزی وارد قم شدند، البته این معنا که ایشون مسمومن وارد شدند، جنگی واقع شده بود در ساوه که دشمنان اهل بیت ایشون و همراهانشون رو به هر حال محاصره کردند، ضربه زدند، اما وقتی وارد قم شدن در این حال بود، یا مجروحن ایشون بوده یا مسمومن، ولذا بستری هم در قم شدن و مدت کوتاهی هم در قم دوام آوردن. اما روز ورود ایشون، این ورود ورود بسیار مبارکی بوده، مردم قم انصافاً برخلاف مردم کوفه مقدم فاطمه معصومه و کریمه اهل بیت رو خیلی زیبا استقبال کردند. بزرگان اشعری که در قم بودند مردم رو اعلام کردند، اطلاع دادند، مردم با دسته گل به پیشواز حضرت رفتند، حضرت رو به اصطلاح بسیار تکریم کردند، تعظیم کردند، تجلیل کردند، حتی به احترام ایشون این محله ای رو خالی کردند از مردهای نامحرم. عبادتگاه ایشون الان هست در قم، محلی که ایشون ورود کردند هست. عرضم به حضورتون که بسیار تکریم و تجلیل کردند مردم قم، و این در تاریخ قم مونده که این مردم نسبت به اهل بیت چجور عمل می کردن از همون ابتدا و چجور استقبال کردن. و این سایه نه تنها بر سر این شهر گسترده شد، بلکه بر سر شیعه گسترده شد و اینجا حرم اهل بیت نام گرفت. قبل از آنی که فاطمه معصومه قم بیان و در قم دفن بشن، ائمه بزرگوار ما خبر دادن که بزعه ای از وجود ما در اینجا دفن میشه و اینجا حرم اهل بیت میشه. سایه ایشون گسترده و زیر این سایه نه تنها در گذشته بزرگان علما تلاش کردند، امروز این حوزه مقدسه به برکت وجود ایشون، به برکت حرم مطهر ایشون شکل گرفته. و ما اگر میخواهیم عظمت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خوب ادراک بکنیم، به رفتاری که بزرگانمون نسبت به حضرت فاطمه معصومه داشتن دقت کنیم، اون نحوه سلوکی که ائمه داشتن، تعبیراتی که ائمه طاهرین داشتن. و اینجا تنها امامزاده‌ای که به عنوان زیارت از امام معصوم صادر شده فاطمه معصومه است. ما برای زینب کبرا سلام الله علیها این زیارت معصوره نداریم. تنها زیارت نامه‌ای که برای امامزاده‌ای، اونی که در ذهن من هست، حضرت ابوالفضل جدا، بله حضرت ابوالفضل هم زیارت معصور دارن، اصل تو این حضرت معصوم است که زیارت معصور دارن. و بعد در اینجا بزرگان، حالا ائمه داستان جداست، اما علمایی که، چون ما کار ائمه خیلی حالمون نمیشه درست درک میکنیم، اما کار علما که اینجا حاجیخ مرحوم آقای حاجی عبدالکریم در اداره حوزه در اون فشارها زمان رضاخان وقتی گیر میکنه از نظر مالی برای حفظ این حوزه میره در خانه فاطمه معصومه توسل پیدا میکنه. خب ما داریم اینها رو، بزرگان نقل کردن. مرحوم آقای سعد، مرحوم آیت الله العظمى سید صدرالدین سعد، باز گرفتار شده بود در شهریه، نمیتوانست توسل به فاطمه معصومه پیدا کرد. و بعد باز این رو گفتیم، اما خب تیمونن و تبرکن باز عرض میکنیم. و مرحوم آقای بروجردی، این رو مرحوم آقای لرزاده که این مسجد رو ساختن برای من نقل کردن، که ایشون فرمودن این جایی که الان راه رو هست یه خانه 50-60 متری بود، ایشون از ملک شخصی خودشون خریدن، چون ایشون وضع مالیشون در حال بد نبود، زندگی شخصی رو از اموال خودشون اداره میکردن. 50-60 خانه کوچیکی بود خریدن، قبری رو از این خانه برای خودشون قرار دادن، بقیهش هم وقف مسجد اعظم کردن، بقیه اون زمین رو غیر از یک قبر. و بعد آقای لرزاده به من گفتن، ایشون فرمودن این قبر من در اینجا باشه، راه رو هست برای ورود به حرم، اینجا قبر من رو بلند نکنید، صاف بگیرید، زوار حضرت معصومه که میخوان حرم مشرف بشن از رو قبر من عبور کنن، خاک کفششون روی قبر من بریزه و من مرجع تقلید شیعه از خاک کفش زائر فاطمه معصومه برکت بگیرم و استفاده کنم. این مقامی است که بزرگان ما نسبت به این بانوی کرامت قائل بودند. این خب مطلب رو میرسانه دیگه. حالا بعدن یه سنگ بزرگی از یزد آوردن، مرمر رو تراشیدن رو قبر ایشون گذاشتن. اما آقای لورزاده این رو به من گفت، آقای بروجردی مرجع شیعه از فقیه ارزم، همه این حرفا هست، اما ایشون نه به خاک قبر فاطمه معصومه تبرک پیدا میکنه، به خاک کفش زائر فاطمه معصومه. ولذا ما قدر بدانیم این نعمت بزرگی که زیر سایش قرار گرفتیم و تحت عنایت و حمایت ایشون این حوزه مقدسه امروز داره انجام وظیفه میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.